آنان 8 نفر بودند، ولی در نگاه نخست تعداد آنان بیشتر می نمود. بعضی از آنان بسیار بلند قامت بودند و چند نفر از آنان لباس سفید به تن داشتند و لباس برخی از آنان دارای چینها و دوخت خاصی بود که آنان را مانند مهی که در برابر ماه قرار می گیرد جلوه‌گر می ساخت. من از جای خود برخاسته و در برابر آنان تعظیم کردم. یکی 2 نفر از آنان با تکان دادن سر به احترام من پاسخ گفتند و دیگران فقط در من خیره شدند. بانوان در کنار هم قرار گرفته بودند. خانم اشتون و 2 دخترش بیش از دیگران به من نزدیک بودند. خانم اشتون به راستی زن زیبایی بود و هنوز خوب مانده بود. از 2 دخترش آنی که بزرگتر بود ظاهراً معصومتر به نظر می رسید و دارای چهره‌ای کودکانه بود. لباسی سفید به تن داشت که حمایلی آبی رنگ آن را تزیین می کرد. لویزا خواهر کوچکتر، بلند قامتتر و جدیتر به نظر می رسید، هرچند چهره فوق‌العاده زیبایی داشت و 2 خواهر چون سوسنهای سفید زیبا بودند. خانم لین زنی بلند قامت و درشت هیکل بود، نزدیک به 40 سال داشت و خیلی راست بدون کوچکترین خمیدگی در پشت یا گردن حرکت می کرد. پیراهنی از ساتن به تن داشت و موهای سیاه براقش را بر روی شانه هایش ریخته بود. خانم کلونل ونت کمتر خود نمایی می کرد، ولی در نظر من خانوموارتر از دیگران حرکت می کرد. او دارای صورتی مهربان، رنگ پریده و آرام و با موهای نرم بود. پیراهن ساتن سیاهش، گردنبند زیبای مرواریدش در نظر من او را بیش از سایر بانوان محجوب و با شخصیت نشان می داد. خانم کلونل ونت چون رنگین کمانی در آن جمع می درخشید. اما در این جمع 8 نفره 3 نفر بیش از همه مشخص بودند. شاید به خاطر بلندی قامتشان. این 3 نفر خانم اینگرام و 2 دختر وی بلانش و ماری بودند. هر 3 آنان از همه زنان حاضر بلند قامت تر بودند. خانم اینگرام می بایست بین 40 تا 45 سال می داشت. ظاهرش هنوز زیبا بود و موهایش تا آنجا که نور شمع اجازه می داد سیاه به نظر می رسید و هنوز به سفیدی نمی زد. دندانهایش نیز همچنین کاملا براق و سفید به نظر می رسیدند. بیشتر مردم یک چنین زنی را برای یک چنین سنی کاملترین می دانند. در چهرهش غرور خاصی موج می زد. پیراهنی از مخمل لاکی به تن داشت و شالی که دارای پولک های طلایی رنگ بود بر دوش داشت و فکر می کنم که با این لباس احساس می کرد عظمت امپراتوران را یافته است. بلانش و ماری هر 2 دارای قامتی بلند و تقریباً 1 اندازه بودند. ماری با قامتی که داشت خیلی لاغر به نظر می رسید، اما بلانش قالب 1 فرشته را داشت. البته من به او با نگاه خاصی می نگریستم. اول اینکه بدانم آیا او دارای آنچنان مشخصاتی است که بتوانم او را با به سلیقه و ذوق آقای روچستر بدانم. هرچه بیشتر به او نگاه می کردم، متوجه می شدم که همه ی توصیفاتی را که خانم فیرفاکس از او داده بود، کاملاً با وی مطابقت داشت. سینه فراخ، شانه های شیبدار، گردن کشیده و متناسب و چشم های سیاه. اما صورتش کاملاً شبیه صورت مادرش بود، تنها چند سال جوانتر. همان ابروان کوتاه، همان صورت کشیده و با همان غرور، هرچند که غروری که در صورتش موج می‌زد به شومی و دلتنگی چهره مادرش نبود. او دائما می‌خندید. در خنده‌اش طنزی وجود داشت و این خنده معرف لب‌های خمیده و مغرور او بود. نبوغ گفته می‌شود همان خودآگاهی است. نمی‌توانم بگویم که دوشیزه اینگرام نابغه بود، اما او دارای خودآگاهی بود. او به آرامی درباره گیاه شناسی با خانم ونت صحبت می کرد. آنچنان که به نظر می رسید خانم ونت اطلاعاتی از این علم نداشت، هرچند که اظهار می کرد به گلها علاقه مند است و به خصوص از مشاهده گلهای وحشی بیش از گلهای تزئینی لذت می برد. خانم ونت با لحنی خاص عبارت گلهای وحشی را تکرار کرد و حال می توانم درک کنم که چرا خانم ونت با آن لحن سخن گفت، زیرا دوشیزه بلانش می خواست آگاهی خود را به رخ او بکشاند و ناآگاهی وی را درباره گیاهان به حساب یک نقطه ضعف بگذارد. دوشیزه بلانش حتما دختر باهوشی بود، ولی مسلماً دارای طبیعت و ذات خوبی نبود. او پیانو می نواخت و در این هنر مهارتی داشت. او آواز می خواند و صدایش به راستی صاف و طلایی بود. او فرانسوی صحبت می کرد، با سلامت و با لهجه‌ای خوب. ماری دارای چهره و ظاهری ملایم‌تر و گشاده‌تر از بلانش بود و پوستی شفاف‌تر و صاف‌تر از بلانش داشت. دوشیزه بلانش پوستی تیره مانند اسپانیایی‌ها داشت، اما ماری به سرزندگی بلانش نبود. خطوط صورتش فاقد گویایی بود و چشمهایش خمار و افتاده بود. او حرفی برای گفتن نداشت و پس از چند دقیقه که از ورود آنان گذشت، در گوشه‌ای بر روی صندلی مانند مجسمه‌ای که بر روی پایه‌ای قرارش داده باشند بی حرکت نشست. هر دو خواهر لباس‌های سفید یک دستی به تن داشتند و حال فکر می‌کردم آیا دوشیزه بلانش شخصی مانند آقای روچستر را برای زندگی برمی‌گزیند؟ نمی‌توانستم به این سوال پاسخ گویم و نمی‌دانستم آیا آقای روچستر از یک چنین ترکیب زنانه‌ای خوشش می‌آید یا خیر. اگر آقای روچستر از زنان درشت هیکل خوشش آید، همه مشخصات یک زن درشت هیکل را دارا بود و به علاوه دارای ویژگی‌های برتری نیز بود. مردان با شخصیت وی را ستایش می‌کنند و من فکر می‌کردم که آقای روچستر نیز او را ستایش کند. همکنون احساس می‌کردم دلایل موجهی وجود دارد که آقای روچستر از دوشیزه بلانش خوشش بیاید و با دیدار وی از نزدیک آخرین سایه تردید نیز برداشته شد. از خودم پرسیدم، پس آقای روچستر کجاست؟ او نیز بالاخره به سایر میهمانان پیوست. من به در ورودی نگاه نمی کردم، ولی متوجه ورود او شدم. کوشیدم تا افکارم را بر روی بافت کیفی که در دست داشتم متمرکز کنم. نگاهم متوجه کیف بود و می دیدم که چگونه نخهای ابریشمی از درون دانه های نقره رنگ عبور کرده است، اما به طور ناخودآگاه متوجه ماجرای آخرین دیدارمان شدم. در همان دیدار بود که او دست مرا در میان دست هایش گرفت و با محبت در من نگریست، همان نگاهی که از قلب مشتاق او شعله می کشید. با خود فکر می کردم که در آن لحظه تا چه حد به او نزدیک بودم. از آن زمان تا کنون چه اتفاقی به وقوع پیوسته که روابط ما را دگرگون ساخته است؟ حال چقدر بین ما فاصله وجود دارد؟ آنقدر فاصله که حتی انتظار ندارم به نزدیک من آمده و با من صحبت کند. آنگاه که بدون نگاه کردن به من در گوشه ای از سالن روی صندلی نشست و با خانمها شروع به صحبت کرد، دچار تعجب نشدم. حقیقت این است که زیبایی را می بایست از دریچه چشم بیننده دید. ارباب من با آن پوست زیتونی رنگ، صورت مربعی شکل، ابروهای پرپشت و چشمهای برآمده و دهان سخت از دیدگاه زیبا شناسی مرد زیبایی نبود. اما همه ترکیبات و اجزای صورت وی در نگاه من بسیار زیبا می نمود. وجود او برای من سرچشمی جذابیت بود، جاذبه‌ای که همه وجودم را فرا می گرفت. آنچنان جذبه‌ای داشت که تاب و توان از من می ستاند. من به هیچ روی نمی خواستم به او عشق ببرزم. شما خواننده عزیز، خود می دانید که بارها کوشیدم تا بر روح خود غلبه کرده و بر احساسات خود دهنه بزنم، اما حال با دیدار مجدد او همه آن احساسات در من زنده شده بود. او بیان که در من نگاه کند، مرا شیفته خود ساخته بود. او را با میهمانانش مقایسه کردم. آقای لینو بسیار خوش‌قیافه تر از او بود و سر اینگرام با شخصیت تر از او می نمود. حتی کلونل بنت با آنکه شخصیت نظامی داشت از شخصیتی ویژه خود برخوردار بود، اما من به هیچ یک از این صورتها تعلق خاطر و توجهی نداشتم. درست است که هنوز هم میگویم بیشتر مردم آنان را خوش قیافه و جذاب و اثرگذار تصور میکنند و چهره خشن و نگاه خشک آقای روچستر را ناموزون می انگارند، ولی در نظر من آقای روچستر از همه جذاب تر بود. می دیدم که آنان لبخند می زنند، می خندند و پرتو شمع بر این خنده ها و لبخند ها روح تازه‌ای می بخشید. مشاهده کردم که آقای روچستر نیز لبخند می زند. صلابت خشک و خشن او نرم شده بود. چشمهایش برق تازه‌ای یافته بود و نگاهش جستجوگر و شیرین شده بود. در آن لحظه با لوئیزا و آمی اشتون صحبت می کرد. از اینکه می دیدم آنان با آرامی و بدون هیچ گونه واکنشی با او صحبت می کنند و به حرفهایش گوش می دهند حیرت کرده بودم. انتظار داشتم که چشم‌های آنان به زمین دوخته شده و رنگشان از شرم سرخ باشد. با این حال از اینکه مشاهده کردم که آنان بی حرکت و بدون واکنش هستند خوشحال می‌شدم. با خود فکر کردم آقای روچستر آنگونه که برای من هست برای آنان نیست. او از قشر آنان نیست و اعتقاد داشتم که او از جنس و از قشر من است و از این اندیشه مطمئن بودم. نسبت به او احساس بیگانگی نمی کردم. می توانستم زبان خطوط چهره اش را درک کنم. هرچند که سطح خانوادگی و ثروت وی ما را از هم جدا ساخته بود. معاهازا چیزی در مغزم، در قلبم، در خونم و در اعصابم جاری بود که مرا از نظر فکری و روحی شبیه او می ساخت. آیا این من بودم که گفتم بین من و آقای روچستر هیچ گونه قرابتی وجود ندارد جز اینکه دستمزدم را از او میگیرم؟ آیا این من بودم که هر گونه اندیشیدن نسبت به او جز اینکه او را به عنوان یک صاحب کار و پرداخت کننده دستمزد بنگرم ممنوع کردم؟ آیا این شیوه اندیشیدن عصیان علیه ضعف خیش نبود؟ حال که او را می نگریستم، در اطرافش همه احساسات پسندیده غریزی را مشاهده می کردم. می دانستم که می بایست احساسات خیش را مخفی کنم. باید امید داشتن او را در خود سرکوب سازم. باید به خاطر داشته باشم که او نمی تواند بیش از این به من توجه کند. زیرا وقتی میگویم که من از نو و از قشر او هستم، منظورم آن نیست که من دارای همان قدرتی هستم که بتوانم او را تحت نفوذ خود قرار دهم و به سوی خیش جذب کنم. منظورم این بود که من با او در برخی احساسات و سلیقه ها سهیم هستم. باید به خود دائما تکرار کنم که ما برای همیشه جدا از یکدیگر هستیم و با این حال تا زمانی که نفس می‌کشم و فکر می‌کنم او را دوست خواهم داشت. وقتی دوشیزه بلانش اینگرام به تنهایی در پشت میز نشست، آقای روچستر از اشتون‌ها جدا شده و به طرف دوشیزه بلانش رفت. آقای روچستر، فکر نمی‌کردم به کودکان علاقه‌مند باشید. نه، علاقه ای ندارم. پس چرا مسئولیت آن عروسک کوچولو را به عهده گرفتید؟ او را از کجا آورده اید؟ او را نیاورده ام. او روی دستم مانده است. باید او را به مدرسه بفرستید. توانایی این کار را ندارم. مدرسه خیلی گران تمام می شود. فکر می کردم برای او معلم سرخانه آورده اید. من یک خانمی را با او دیدم. فکر می کنم حالا از اینجا رفت. آه نه، نرفته است. همکنون در کنار پنجره پشت پرده ایستاده است. تصور من این است که هزینه معلم سرخانه گرانتر از مدرسه تمام می شود. وقتی صحبت از من بود، نمی دانم آیا باید وحشت کنم یا امیدوار باشم که آقای روچستر سر بلند کرده و نگاهی به من بیفکند. و ناخودآگاه بیشتر در سایه پرده فرو رفتم، اما او به طرف ما نگاه نکرد. آقای روچستر در پاسخ دوشیزه بلانش گفت: من تا به حال به این موضوع فکر نکرده بودم. و همچنان بیان که به ما نگاهی بیاندازد، با بیتفاوتی به نقطه این مجهول در پیش روی خیش می نگریست.
نه، شما آقایان هیچگاه به مسائل اقتصادی و افکار عمومی فکر نمی کنید. شما می بایست به نظریات مامان در این مورد توجه کنید. من و ماری در زمان کودکیمان یک دو جین از این معلمه ها داشتیم. نیمی از آنان غیر قابل تحمل و بقیه مسخره بودند. آیا شما نظرم را تایید نمی کنید؟ دوشیزه خانم، من شما را در این مورد تایید می کنم، آنچنان که در سایر زمینه ها تایید کرده ام. دوشیزه بلانش گفت: آقای روچستر، شما امشب حوصله آواز خواندن دارید؟ اگر شما اراده کنید، حتما خواهم خواند. پس مدتی به شما فرصت می دهم تا حنجره تان را تازه کنید و ششهای تان را پر از هوا کنید. دوشیزه بلانش که همکنون در کنار پیانو با غرور نشسته بود، به شیوه شاهزاده خانم ها بر روی صندلی پیانو جا به جا شد و در ضمنی که با آقای روچستر صحبت می کرد، شروع به نواختن قطعه ای کرد. آنچنان نشسته بود که گویی بر اسب سوار است. در نواختن موزیک و خواندن ترانه آنچنان جذبه ای ایجاد کرده بود که نه تنها تحسین که حیرت حاضرین را برانگیخته بود. دوشیزه بلانش ترانه ای را خواند که: آه، من از مردان جوان این دوره بیزارم. این جوانک ها جرأت نمی کنند که گامی به درون پارک پدرم بگذارند و مادرم نیز اجازه نمی دهد که بدون مراقب از خانه قدم به بیرون بگذارم. من دختر زیبایی هستم، با صورتی زیبا، پوستی سفید، دستها و پاهایی کوچک. آخر مگر مردها دشمن زیبایی هستند که از آنان بهراسم. آنگاه لحظه ای مکث کرد و سکوت همه سالن را فرا گرفته بود و بی آنکه کسی ترانه او را قطع کند ادامه داد: مطمئنم که همسرم مرد حسودی نخواهد بود، بلکه تنها یک پسر و یک محافظ برای من است. من هیچ رقیبی را نمی توانم تحمل بکنم. من زندگی می خواهم تقسیم ناپذیر و حتی نمی توانم تحمل کنم که همسرم به تصویرم در آینه عشق بورزد. حال آقای روچستر، شما بخوانید و من با پیانو شما را همراهی می کنم. و آقای روچستر جواب داد: من سر تا پا گوش به فرمانم. دوشیزه بلانش در حالی که مجدداً به طرف پیانو برمی گشت گفت: بخوانید. با خود فکر کردم حال وقت آن است که از سالن خارج شوم. اما صدای خوشی که سالن را فرا گرفت مرا از رفتن باز داشت. خانم فیرفاکس گفته بود که آقای روچستر صدای قشنگی دارد و او دارای صدای بم قوی بود و در این آوا احساسات او نیز جریان داشت، احساساتی که از راه گوش به قلب جاری می شد. منتظر ماندم تا همه فراز و فرودهای صدای او را بشنوم و وقتی ترانه به پایان رسید، موجی از زمزمه تحسین‌آمیز جریان یافت. از پناهگاه هم خارج شده و راه خروج را که خوشبختانه در نزدیکی من قرار داشت در پیش گرفتم. راه باریکی از سالن پذیرایی منتهی به راه رو می شد. در هنگام عبور از این راه باریک متوجه شدم که بند کفشم شل شده است. برای محکم کردن آن زانو زده بودم که احساس کردم در سالن پذیرایی باز شد و یک نفر با عجله خارج گردید. به پشت سر خویش نگاه کردم و با آقای روچستر روی در روی شدم. او پرسید: حالت چطور است؟ خیلی خوبم آقا. چرا در اتاق نیامدی تا با من صحبت کنی؟ فکر کردم همین سوال را از خود او بکنم و از او بپرسم شما چرا نیامدید تا با من صحبت کنید، ولی احساس می کردم که آزادی چنین سوالی را ندارم. به همین جهت جواب دادم: نمی خواستم مزاحم شما بشوم، چرا که شما را سخت مشغول دیدم. وقتی در تورنفیلد نبودم چه می کردید؟ کار خاصی نداشتم، طبق معمول به عادل آموزش می دادم. نسبت به بار اولی که شما را دیدم، رنگ پریده تر به نظر می رسید. موضوع چیست؟ ابداً، هیچ چیز، مطمئن باشید آقا. آن شب که مرا غرق کردید، خودتان هم سرما خوردید؟ فکر نمی کنم. به اتاق پذیرایی بازگردید. خیلی زود میهمانی را ترک گفتید. من خسته هستم آقا. نزدیک به یک دقیقه در من خیره شد و با کمی اندوه اظهار داشت:
به من بگو از چه چیز ناراحتی؟
از هیچ چیز، از هیچ چیز آقا، من افسرده نیستم.
اما مطمئنم که شما از چیزی ناراحت هستید. آنقدر افسرده اید که تنها چند کلام دیگر می تواند اشک شما را جاری سازد. در حقیقت همکنون نیز قطره‌های اشک در چشمانتان حلقه زده است و یک قطره نیز از مژه‌تان به گونه‌تان لغزیده است. اگر وقت داشتم و اینجا محل مناسبی برای گفتگو بود، می‌فهمیدم که این افسردگی و این قطره اشک مروارید گونه چه مفهوم و چه معنایی دارد. خب، برای امشب شما را می‌بخشم، اما می‌خواهم این موضوع را تذکر بدهم که تا وقتی میهمانان من در این خانه هستند، از شما می‌خواهم که همه شب به سالن پذیرایی بیایید. این خواست و آرزوی من است و در این مورد قصور و کوتاهی نکنید. حال برو صوفی را برای بردن عادل بفرست. شب بخیر محبوبه. آنگاه سکوت کرد، لبانش را گزید و به سرعت مرا ترک گفت. بخش 18، صفحه 205. آن روزها روزهای شادی و نیز روزهای مشغله و پرکاری تورنفیلد های بود و چقدر با روزهای سماهی نخست ورودم به آن ساختمان که روزهای سکون و بی تحرکی و بی حوصلگی و انزوا بود تفاوت داشت. به نظر می رسید که همه احساسات ناخوشایند و غم‌آلوده از خانه رخت بربسته و همه ارتباطات غم‌زده فراموش شده و در همه جا آثار و نشانه های حیات و زندگی مشاهده می شد و در تمام طول روز در تورنفیلد هال حرکت بود و جنبش. حال شما نمی توانستید در راهروها و اتاقها سکوت و بی تحرکی بیابید. در همه اتاقهای بیرونی میهمانان جا گرفته بودند و در سایر اتاقها مستخدمین آنها جایگزین شده بودند. به شما خواننده عزیز گفتم که آموخته بودم به آقای روچستر عشق بورزم. حال نمی توانستم او را دوست نداشته باشم، صرفاً بدین خاطر که دیگر به من توجهی نداشت. چون ممکن بود که ساعتها در محفلی که حضور داشت می نشستم بی آنکه نگاهی به من بیفکند. صرفاً بدین خاطر که همه توجه او به سوی خانومی جلب شده بود که خود را بسیار بزرگ می انگاشت و از اینکه بدنم با آن خانم تلاقی کند پرهیز داشت و اگر نگاه چشمان سیاه و دلربایش به طور اتفاقی با من تلاقی می کرد، فوراً از من نگاه بر می گرفت، چرا که مرا حقیرتر از آن می دانست که مرا مورد عنایت و توجه قرار دهد. نمی توانستم او را دوست نداشته باشم، صرفاً بدین خاطر که احساساتم با قاطعیت به من می گفت که به زودی با این خانومی که خیلی با شخصیت و خیلی زن است ازدواج خواهد کرد. صرفاً بدین خاطر که در چهره آن زن می خواندم که مغرورانه محبوب مرا به سوی خود کشانده است. هیچ عاملی وجود نداشت تا عشق مرا نسبت به آقای روچستر سرد سازد و یا این عاطفه عمیق را از وجودم بزداید، هرچند که ناامیدی هر روز بیشتر وجودم را فرا می گرفت. شما خواننده عزیز حتما فکر می کنید اگر زنی در موقعیت من می توانست اندیشه حسادت به زنی چون دوشیزه اینگرام داشته باشد، حتما در وجود من حسادت شعله ور شده بود. اما من ابدا حسادت نمی کردم، یا اگر حسادتی در میان بود بسیار ضعیف بود. ماهیت و نوع رنج هایی که تحمل کردم قابل توصیف نیست. دوشیزه اینگرام دارای نمره زیر حسادت بود. او پست‌تر از آن بود که احساسات حسادت‌آمیز مرا برانگیزاند. مرا به خاطر این تناقض می‌بخشید. او خیلی خودنما ولی فاقد اصالت بود. او دارای ظاهری زیبا، بسیار درخشان و شکوفنده، اما از نظر فکری بسیار فقیر بود. قلبش تحت تأثیر روحش فاقد گرمی و احساس لطیف بود. او خوب نبود، او اصیل نبود. او تنها عبارات کتابها را تقلید گونه تکرار می کرد. او هیچگاه عقیده ای از خود ابراز نداشته بود و نه توان ابراز عقیده ای را داشت. او به ظاهر از احساسات لطیفی سخن می گفت ولی ابداً مفهومی از محبت، عشق و عاطفه را درک نکرده بود. ملاتفت و حقیقت در وجود او راهی نداشتند. در موارد متعددی او ماهیت خود را نشان داد. او نسبت به عادل کوچولو حالت تعارضی و تهاجمی داشت. هرگاه که عادل به او نزدیک می شد، او را از خود می راند و غالباً با سردی و تندی با او روبرو می شد. چشم‌های دیگری که در کنار من بودند نیز شاهد این ماهیت بودند و شخصیت وی را شناسایی می کردند. آری، عروس آینده ی آقای روچستر با خشونت و درشتی بر همه تصمیمات و برنامه‌های آقای روچستر از همکنون اعمال نظر می‌کرد و این رفتارها از روی زیرکی و در کمال آگاهی صورت می‌گرفت. عدم وجود احساس محبت‌آمیز در درون دوشیزه بلانش نسبت به عادل به شدت مرا شکنجه می‌داد. شاهد بودم که آنان می‌روند تا با یکدیگر ازدواج کنند. شاید از نظر خانواده او این ازدواج رنگ سیاسی داشت، زیرا که از نظر سطح اجتماعی و ارتباطات خانوادگی شایسته او بود. احساس می کردم که او عشقی نسبت به آقای روچستر ندارد و خصوصیات ذاتی او پست‌تر از آن بود که شایسته آن باشد که چنین گنجینه‌ای را تصاحب کند. این موضوع یک مشغله فکری برای من بود، مشغله‌ای که سخت مرا می‌آزرد. این موضوعی بود که مرا دچار تب و تاب کرده بود، چرا که آن زن هرگز نمی‌توانست شیفته و مفتون روچستر باشد. اگر آن زن قلب خیش را به پای روچستر افکنده بود و به راستی او را دوست می‌داشت، من می‌بایست روی خود را برمی‌گرداندم و از روچستر چشم می‌پوشیدم و خود را فدای آن دو می‌ساختم. اگر دوشیزه اینگرام زنی انسان و نجیب زاده و شریف بود و در کمال اخلاص محبت و لطف خیشتن را به روچستر می‌سپرد، من می‌بایست در درون خود با دو قول، با دو اژدها و با دو هیولا، یعنی حسادت و نامیدی، مبارزه می‌کردم و آن زن را مورد ستایش قرار می‌دادم و در پیش روی او به برتری‌هایش اذعان و اقرار کرده و بقیه زندگی خود را در کمال سکون می‌گذراندم. اما واقعیت بدین گونه نبود. همه روز شاهد بودم که دوشیزه اینگرام می‌کوشد تا آقای روچستر را بیشتر و بیشتر تحت نفوذ خود بکشاند. همه روز شاهد بودم که چگونه این راه خطا را می‌پیماید و خود از راهی که طی می‌کند ناآگاه است. در روابط خود با آقای روچستر کوشش دارد تا برتری خود را نشان دهد و غرور و خودخواهی وی هر روز ابعاد گسترده‌تری به خود می‌گرفت. با مشاهده یک چنین جریانی، استرابی وقف ناپذیر وجودم را فرا می گرفت و هستیم را به آتش می کشاند. وقتی دوشیزه اینگرام دچار این خطاها می شد، مشاهده می کردم که چگونه می تواند آقای روچستر را متعلق به خود سازد. تیرهایی که از نگاه دوشیزه اینگرام رها می شد و بر سینه آقای روچستر می نشست، بیان که به او آسیبی رساند، در برابر پایش فرو می افتاد. در صورتی که اگر این تیرها از میان انگشتانی مطمئن رها می شد و بر قلب آقای روچستر می نشست، زانوان او را به لرزش وامی داشت و حتی بدون سلاح یک پیروزی آرام بر او ممکن بود. از خود پرسیدم، چرا دوشیزه اینگرام در حالی که از امتیاز مصاحبت و نزدیکی با آقای روچستر برخوردار است، نمی تواند در او نفوذ کند؟ مسلم است که او نمیتواند آقای روچستر را قلباً دوست داشته باشد. اگر میتوانست که صمیمانه عواطف خود را فدای آقای روچستر کند، نیازی نداشت که آن لبخند تصنعی و آن نگاه‌های ریاکارانه و حتی آن فضای تشریفاتی را در اطراف خود به وجود آورد. به عقیده من اگر براستی عشقی و احساسی لطیف نسبت به وی داشت، میبایست فقط و فقط به آرامی در کنار او مینشست، کمتر سخن میگفت و کمتر به او نگاه میکرد و خود را به قلب او نزدیکتر میساخت. آنگاه که دوشیزه اینگرام این رفتارهای تصنعی را دارد، در چهره آقای روچستر بیتفاوتی عظیمی را مشاهده میکنم. او نمیتواند با رفتارهای تصنعی و حرفهای حساب شده راهی در قلب آقای روچستر باز کند و و یک نفر می بایست به دوشیزه انگرام تذکر دهد، هرچند که نمی پذیرد که این شیوه راه یافتن در قلب یک مرد نیست. برای دست یافتن به یک چنین مردی می بایست مهربانتر، اصیلتر و گرمتر چون اشعه خورشید بود. آنگاه که با یکدیگر ازدواج کردند، چگونه خواهد توانست او را راضی و خوشبخت سازد؟ فکر نمی کنم توانایی خوشبخت کردن آقای روچستر را داشته باشد.